الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. بحثی که به یاری خدا در خدمت دوستان هستیم، بحث پیرامون تاریخ هست. تاریخ از اهمیت بالایی برخورداره. شما هر کتابی که نوشته میشه، اگر بخوای متوجه بشید که چه مطلبی از نظر نویسنده خیلی مهمه یا چه مطلبی در بیان مقصود نویسنده مهمه، باید ببینید که در این کتاب چه مطلبی چقدر تکرار شد. از مقدار تکرار و پرداختن به یک مطلب شما مطلب در یک کتاب و میزان پرداختن به اون مطلب میتونید متوجه بشید که در نظر این نویسنده این مطلب یا خودش مهمه و یا در بیان هدف نویسنده خیلی دخالت داره. خب قرآن کتاب نازلی است که من الله آمده و همه هدایت در اون این کتاب، خارج از این کتاب هیچی نیست. اهل بیت هم خود این قرآن هست، ناطق به قرآن هست. که تعبیر قرآن ناطق درباره اونهاست. خب شما وقتی که وارد قرآن بشید، قابل ملاحظه است براتون که ببینید در این قرآن خدای متعال چقدر مطالبی رو که فرموده تاریخ هست و تاریخی. از میزان بیان مطالب تاریخی و تاریخ دو تا مطلب رو میتونید استفاده کنید. اول اینکه مطالبی که در این تاریخ گفته شده چقدر در نظر نویسنده و گوینده مهم بوده، خود این مطالب، یعنی در هدایت چقدر دخالت داشته، در رهبری انسان‌ها چقدر دخالت داشته. دوم در تبیین هدف نویسنده چقدر دخالت داشته. خب حالا این که چه مقداری از قرآن تاریخه، اینو ما ممکنه تعبدی بیان بگیم بر اساس تحقیق گذشته ها، اما خیلی خوبه که ما هر کدوم خودمون در این مطالب مجتهد باشیم. مجتهد به چه معنا؟ یعنی خودمون کوشش کنیم، خودمون تلاش کنیم. من اینجا عرض بکنم خیلی برای یک طلبه خیلی قابل سؤاله که یک عمری بر یک آخوند و طلبه بگذره، این یک دوره تفسیر قرآن من اولهی الی آخره ای رو ندیده باشه. این دوره قرآن رو من اولهی الی آخره ای تفسیرش رو ندیده باشه، قطعا در آخرت مورد بازخواست قرار داره که جای دیگه هدایت پیدا میشد که شما رفتی مطالب دیگر رو خوندی، کتاب منو، کتاب تنزیل من الله، خیلی کتاب رفتی مطالعه کردی، اونجاها چی میخواستی پیدا بکنی؟ بالاتر از اینجا چیزی گیر میومد؟ پس اون از من بالاتر بوده، یا منو نمیشناختی؟ پس چی رو میخواستی از مردم توضیح بدی؟ در قرآن مجتهد باشید، یعنی اجتهاد فی القرآن، یعنی تلاش در قرآن، که این قرآن چقدرش تاریخه؟ ممکنه شما اگر خودت بری نگاه بکنید، اگر کسی به شما گفت یک سوم قرآن تاریخه بگی نه، یک سوم بیشتره. حتی درصدش رو بتونید بیان کنید، بگید این مقدار تعداد آیات که مربوط به تاریخه، مطلب تاریخی نقل کرده. اجمالاً شما حتماً در ماه مبارک رمضان ختم قرآن انجام دادید، لااقل در ماه مبارک رمضان، که البته اینو برای شما اینجا عرض بکنم. و این جای تأسف داره که ماها هم ختم قرآن ها در ماه مبارک رمضان باید بهار قرآن هست، بله، اما اون آواز رهبری به پاسداراشون صحبت میکردن با فرمانده بودن قدر جوانیتون رو بدونید، سن که بره بالا توان میاد پایین، توفیق از نظر جسمی سلب میشه، نمیاد. بعد فرمانده بودن من قبلها خیلی طول میکشید، سه روز یک بار قرآن رو ختم میکردم، الان به 10 روز میکشید. اون سبا قرآن، اون سبا قرآن من ما به 10 سال هم میکشید. ما با قرآن باید مأنوس باشیم، اون وقت چون اهل علمیم دیگه، و اونسمون با قرآن میشه علم، غیر از قرآن جای دیگه علم گیر نمیده، همینجا سرچه. خب یک سوم حداقل نیست که بیان شده، یک سوم قرآن تاریخ. پس اهمیت تاریخ از نظر خدای متعال، چه محتوای خود تاریخ، چه ابزار بودنش برای انتقال هدایت، این دوتا خیلی مهمه. یعنی تاریخ هم داخل خودش مطالبش درش هدایت وجود داره، هم برای انتقال هدایت خیلی دخالت داره. و این رو دیگه ما لازم نیست آیه براش بخونیم، همین که خدای متعال یک سوم قرآنشون، یک سوم مطالبشون اینطوره، خود همین حاکی از اهمیت و توانمندی این مطلب در انتقال مطالب هست. خب مطالعه تاریخ اهداف متعددی رو دنبال میکنه. ما دو هدف عمده از مطالعه تاریخ داریم. هدف اول عبرت، کسب تجربه. خب میدونید ما انسان ها به میزانی که نیازمند به علمیم، بیش از اون نیازمند به تجربه ایم. علم تو ذهنه، اثر خودش رو هنوز نشون نداده، یعنی تجربه، علم جریان یافته است که اثر خودش رو نشون داده. شما نظر علمی میگی اگر وزنه یک کیلویی با این سرعت در یه نقطه فرود بیاد این مقدار اثر میذاره، این تو ذهنه. وقتی شما آمدید این آزمایش کردید، تجربه کردید، اون وقت اون علم اجرا شده اثردار رو میبینید. ما خیلی متفاوته. ما در این دنیا بیش از اون که به علم نیاز داریم به تجربه نیاز داریم. منتها فرصت تجربه نداریم، چون تجربه یعنی پیاده شدن علم اون زمان میخواد. ما در این دنیا یک زمان بیشتر در اختیار نداریم، دو تا زمان در اختیار نداریم. اگر شما بالا دست حرکت بایستید، شما ثابت باشید، متحرک رو ببینید، متحرک براتون ثابت دیده میشه. کسی که پشت یه دیوار بایستده، یه روزنه ایست، نخ رنگارنگی رو از پشت این روزنه عبور میدن، کسی که از روزنه نگاه میکنه این رنگ ها را یکی بعد از دیگری میبینه. الان قرمز میبینه، بعد سبز میبینه، بعد آبی میبینه. اما کسی که اون بر دیوار و اول و آخر رو میبینه، این یه دونه نخ میبینه که این اول تا آخرش این چند رنگ رو داره. اونی که از روزنه نگاه میکنه در هر قطعه یه رنگ میبینه، ولی اونی که همه نخ رو میبینه اون هر قطعه یه رنگ نمیبینه، یه دونه نخ میبینه که این یه دونه نخ حاوی چند تا رنگ. برای اونی که از روزنه نگاه میکنه حرکته، برای اونی که اون بر نگاه میکنه ثباته، اول و آخر رو میبینه. خب اگر شما بتونید از این عالم حرکت در یه عالم سکونی قرار بگیرید، انسان‌ها رو از بد به ورود به این عالم تا ختم به خروج ببینید، یه زمان میبینید، یه خط میبینید، یعنی یه چیزی یه وسط میبینید، میاد میره یه دفعه است. اینی که این وره، یعنی من و شما که شب و روز میشه هی زمان متفاوت میبینیم، امشب، فردا شب، پس فردا شب. اونی که در نقطه ثابت وایستده و به طور ثابت نگاه میکنه، اون امشب و فردا شب و پس فردا شب نمیبینه. مثل اون خط هست، یه خطه، چند تا رنگش. پس یک زمانه. تجربه نیاز به زمان داره. شما یک زمان 80 ساله در اختیار دارید، یک زمان. بله؟ خب این 80 سال، این 80 سال مال اون موقعی است که اون علم میاد تحقق پیدا میکنه. تا میایی تحقیقه رو ببینی میبردت، تا میایی تحقیقه، چون 80 سال یه دونه است دیگه. آن این پایان 80، اونی که اون بالا وایساده یه دونه میبینه. شما یه خط 80 سالی کی این اون میشی؟ زمانی که اون آخر سر برسی. به آخر سر که برسی و تازه یه دونه رو دیدی. تا میایی نگاه کنی بینی خب این یه دونه چی شد؟ میبردت. یعنی تا میای محصول تجربه رو ببینی میری، نمیتونی از محصول تجربه استفاده کنی. مثلا ما الان هر کدوممون که اینجا نشستیم، ما گذشتمون الان یه دونه است دیگه، همینه. الان نگاه میکنی میگی این 20 سال، این 50 و 60، 6 سال، این 30 سال الان چی شده؟ میبینی الان تجربه رو الان میبینی. یه خیلی خوب الان این چه هستی؟ بله. اگر اینو دوباره برگردی اول چجوری میای؟ میگه اگه برگردم اول اینجوری اینجوری نمیام، اینجوری اینجوری نمیام، اینجوری اینجوری نمیام. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه تحقق پیدا نکرده بود. ببینم چی میشه. الان که تحقق پیدا کرده میبینم نه، اگر اینطور و اینطور و اینطور میشد بهتر بود. پس چی شد؟ یعنی اگر این تجربه رو اولی که میخواستی راه بیفتی داشته باشی، از اون اول حرکت رو تصحیح میکردی، اینجوری نمیومدی. حالا اگه برت گردونن دوباره بیای، این میشه تجربه دوم. تو تجربه دوم یه سری جدید میبینی دیگه. میگه خب اگه الان برات گردونن چی؟ میگه اگه الان برمیگردونن این کار رو این کار رو نمیکنم. چرا؟ چون این میشه تجربه دوم. تجربه سوم بله، اما ما همون تجربه اول هم نمیتونیم داشته باشیم، چه برسه به تجربه دوم و سوم. راه دسترسی هست؟ بله. تاریخ راه دسترسی به این تجربه محققه. چطور؟ چون انسان ها واحد به نوع هم، واحد به جنس، واحد به نوع، مختلف به سن. سن هیچ دخالتی در تجربه نداره. اونی که در این عالم محقق تجربه است نوعه. ما از علاقا نمیتونیم تجربه بگیریم. چرا؟ چون واحد به جنس هستیم ولی واحد به نوع نیستیم. انسان نمیتونه از غیر هم نوع خودش تجربه بگیره. مغلابه آن انسانی. چی؟ حالا شناختش بیلن اول کار انسانی، علاق نیستیم، اسب نیستیم، گاو نیستیم، سگ نیستیم. لذا اممون امثالکم، اممون اینا امم هستن، واحد به جنس هستن، واحد به نوع نیستن. او برای ما هیچ تجربه‌ای نمیتونه داشته باشه. ما انسان ها از اولی که آدم آمده تا الان همه واحد به نوعی، واحد به نوع هستیم. یعنی زندگی ها امثال این هم. طبیعت هم واحده به طبعه. اصلا طبیعت در زمان آدم با طبیعت در الان هیچ فرقی نداره. هوا هوا، آب آب، آتش آتش، همه یکی. یعنی در زمان حضرت آدم جاذبه نبوده حالا بوده، نه. در زمان آدم خاک نبوده حالا بوده. اصلا هیچ موادی نیست که الان باشه در زمان آدم نباشه. اونتا در زمان آدم شناخته شده نبوده، حالا شناخته شده، ولی اصلش بوده. مثلا اگر اورانیوم الان تأثیر میذاره، اورانیوم اون موقع هم تأثیرشو میذاشته، منتها حالا الان تأثیری که میذاره تأثیرش مصنوعه. اون موقع تأثیر به طبع بوده، طبیعی بوده. خب از آدم تا الان این نوع اومده، هر کدوم یک زمانی در اختیار داشتن، زندگی کردن، یه تجربه ای اونا رفتن تجربه مونده. این تجربه هر اسمش گذاشتن تاریخ. نیازمند تاریخی تجربه هستی. آره برو اونو مطالعه. اونی که مطالعه کردی خب حالا اینو، چون میخوایم همه مباحثی که قبلا گفته شده اینجا متعرضش بشیم. ببینید حالا اگر حوصله‌تون هم سر میره، سر بره. من بس همینه، ولی خیلی حتما لزومی نداره تاریخ خیلی شیرین باشه، ولی اینا رو دقت داشته باشید به درد میخوره. ببینید ما تو چهار رابطه گیریم در این حال، تو چهار رابطه زندگی میکنیم. یکی رابطه با خودم، ما با خودمون رابطه برقرار میکنیم و داریم. یکی رابطه با هم نوعم، یکی رابطه با محیط پیرامونمون غیر از انسان‌ها، یکی هم رابطه با غیب این عالم. داخل این عالم ایستایی هست؟ هست، ولی غیب. این روابط چهارگانه هر کدوم یه رابطه مفسدانه داره، یه رابطه مصلحانه. یعنی یه رابطه مخرب، یه رابطه اسلام. ما نیازمندیم بدونیم رابطه اسلامگر چیه، رابطه مفسد چیه. اینه یه موقع هستش که شما علمی میری میخونی، میگه آقا این روابط روابط خوبه، این روابط روابط بد.
تا این روز زمین تحقق پیدا نکنه تبدیل به یقین برای شما نمیشه. الان نوع ما که اینجا نشستیم ها، از آتش سوزی به اندازه کسی که تو آتش سوزی گیر کرده و یه مقدار سوخته نمیترسیم. همه ما میدونیم آتش میسوزونه با ها، اما برامون تجربه نشده. اون کسی که یهو گاز ترکیده، ساختمونش آتش گرفته، این تو آتش گیر کرده، اگر به این بگی که گاز خطرناکه، گاز آتش میگیره، گاز آتش میزنه، این او احتیاطش غیر از من و شماست که اون تجربه رو ندیدی، او دقیق احتیاط میکنه، اون تجربه شده رو دیدی. ما تو این چهار رابطه جاهل اصلا نمیدونیم کدوم ما که اینجا الان نشستیم خودمونو میشناسیم. الان کدوم اینجا از ما ها میدونیم قلبمون الان چند تا میزنه که بدانیم چجوری بشینیم خوبه. یعنی نوع نشستن در عمل کرده دستگاه در حرکت موثره، دستگاه ثابت حالا خیلی نوع نشستن، ولی دستگاه متحرک یه خود شما این برابر بشینی بند خدا وقتی بخواد بالا پایین بزنه آفرین داریم که وقتی که میخواد صبح از خواب بلند شید بله پشید سجده کنید و در همون حالت سجده از جا بلند شید آفرین. میدونید چقدر مؤثره، چون قلب یه تلمبه وقتی خوابیدی این راحت داره میزنه بدن، این عینه یه آبیه که افقی، بعد یهو وقتی بلند میشی یهو تمام این میشه عمودی، یک دفعه که عمودی میشه این تلمبهه میخواد داره به جای اینکه در سرد میچرخونده در ارتفاع بچرخونه، یه دفعه به این فشار میاد. خب این وقتی بلند میشی وقت اول جایی که خون کم میاره کله که کم آورد اینجا مرکزه، یا سرت گیج میره محکم میخوری زمین. گویی وقتی از خواب بلند میشی اول برو سجده، بعد میری به سجده این خون در اینجا زیاد میشه، گویی در همین حالت سجده ای از جا بلند شو. اینا همه دستور ما اصلا نمیدونستم اینا چیه. نه حالا تازه الان پزشکا فهمیدن، حالا هم که فهمیدن کامل نفهمیدن که یه جا ماه رمضان بود اون پزشک آمد گفت دم دار بدترین چیزی که یه نفر بخوره برای دستگاه گوارش شیرینی، چون معده خالی بوده. ها بابا ما این همه دستور داریم، این در افطار شیرینی خرما خیلی به هم میاد. فردا شب یه متخصص مغز و اعصاب اومد گفت این در افطار بهترین غذا شیرینیه. چرا؟ به دلیل اینکه غذای مغز قنده و در طول روز وقتی انسان روزه گرفته اولین چیزی که افت پیدا میکنه قنده، و وقتی شما غذا بخوری وقتی معده خالیه اولین چیزی که به معده برسه جذب میشه بله قند بخورید، اولین چیزی که جذب میشه قنده، میره مغز را میندازه به بقیه خوب دستور میده. او بنده خدایی که دستگاه گوارش خونده بود بله اونم درست میگفت، این بند خدایی هم که اینو خونده درست میگه، منتها وقتی میری نزد شارع اونی که دستور رو داده بله خب اون احاطه علمی داره دیگه، ولی احاطه علمی داره میگه این یکی رو اجرا کن. چرا؟ میگه اونی که میده و پا و دست و بلده مالا خیلی نقطه جهل داره، خیلی نقطه جهل داره، اون اگه خودی بیشتر بخونه میفهمه که درسته اگر شما معده خالی شیرینی بخوره ممکنه این ضرر داشته باشه، اما وقتی اول به مغز برسه مغز ترشحاتی میده که در معده اگر شیرینی رفت ضرر نمیکنه. اون تو اون میدونه، شارم داره این که نمیدونه که خب حالا ما خودمون رو نمیشناسیم. حالا من وقتی خودمون رو میشناسم بله از کجا میتونم بفهمم کدوم روابط خوبه کدوم روابط بده؟ که آخر سر نگم ربنا ظلمنا انفسنا، که این نگم. حالا من خودم اون که پیش خودم هستم نمیشنسم، حالا من بقل نستیم و نوعو اینو چه من میشنسم؟ خودم که پیش خودم هم ودی خودم رو نمیشنسم، هم نوعو من چقدر میشنسم؟ حالا این هم نوع میخوام بگیم شبیه به نوعه ها. محیطو چقدر میشنسه؟ اون که خیلی بیگانه. حالا محیط رو تازه قابل رویته، قابل شهوده، میگی نمیشناسم. غیب این عالم رو من چی میشناسم؟ خیلی انسان علکی ادعا میکنه ما در این عالم غیب داریم، غیبی که با ما زندگی میکنه. جن اند جمیع المکاتب یه حقیقته، حتی دهریون میگن جن زندگی میکنه. میبینی؟ نه. البته اومد خدا میگفت قابل رؤیته، بودم چجوری؟ گفت تو آینه نگاه. دیدم راست میگه. چرا؟ جن یعنی پوشیده، یعنی اون که نمیتونی ببینی. هیچ کدوم ما صورت خودمون نمیتونی ببینی. اهلی از ماها اگر در این عالم مرآت نبود، صورت خودمون برای خودمون بیگانه ترین شیء بود، چون هیچ که نمیتونه صورت خودش رو ببینه. آینه این جن رو نشون میده. یعنی هم درست گفتن که جن رو تو آینه میشه دید. خب هم کردن نه جن هست با ما زندگی میکنه، اثر داره، اثر میگیره. ما اصلا نمیبینیمش، نمیشناسیمش تا بدونیم چه رابطه‌ای، چه عملی رابطه‌ای ما رو با او خوب میکنه، چه عملی رابطه‌ای ما رو با او بد میکنه. و حالا علمش رو پیدا کنی، تجربهش. ملائک یه واقعیتی هم در این عالم هستن. حدیث اربعه معروف حتما تا به حال چندین بار براش منبر رفتی، چند تا منبر. خیلی هم حدیث عالی و متعالی است، هم برای خودمون هم برای منبرها. یعنی اگر کسی ماه مبارک رمضان قراره یک ماه منبر بره، حدیث اربعه معروف 10 تا ماه رمضان اینو پشتیبانی میکنه. 400 دستور فی مجلس واحد امیر المؤمنین علم اصحابه و اصحاب خودش داد، ینفعهم فی دنیا و الاخره، در امور دنیا و آخره. حضرت شروع کرده، از اول گفتن، غذاها رو گفته، کفش رو گفته، سلامتی بدن رو گفته، نماز و روزه و همه رو تیکه تیکه. بعد اونجا داره یکی از عبارتهایی که داره اینه، عرض کنم خدمت شما که این موی شارب رو اینجا رو خوشبو کردن دو تا فرایند داره. یک، از افسردگی جلوگیری میکنه. دو، کرامتون للکاتبین، احترام به این دو کاتبیست که با شما هستن. خب این که دو کاتب با ما هستن 100%ه، تعویزم میشن. این دوتا که میرن دیگه بر نمیگردن، به دوتای قبلی هم نمیگن ما چی نوشتیم. فرمود اینجا رو خوشگو کنی، به اون دوتا احترام گذاشتی. چه تأثیری خوشگوی اینجا در او داره؟ اینا اگر امیرالمومنین نمیفهمد، ما که اون دوتا کاتب اصلا نمیبینیم، نمیدونیم چه رفتاری از ما در او مؤثره. امیرالمومنین فرمود که اینجا رو خوشمونی گردار، احترام به اونه. آه وقتی بهش احترام بذاریم، بهت احترام میذاریم. حالا احترام اون به چه درد بخوره باز ما نمیفهمیم. این غیب این عالمه. خصال صدو، خصال صدو دستور حدیث 400 تا. خصال صدو حدیث 400 سندش هم قابل قبوله، سند قابل قبوله. وجود ما در روایات مستحبات هم که وقتی میخوام بریم منبر باید دقت کنیم سند قابل قبول باشه. خیلی از امور بعدها انشاءالله در تاریخ میخونیم، خیلی مطلب وارد مطالب ما شده که وقتی میری میبینی از دخون بازارهایی است که در برابر اهل بیت درست شده بوده، هم کم میآوردن هم میساختن، میگفتن بعد آرام آرام از اون فرقه ها یهو وارد مطالب ما شده و وارد شده برای ما شده یه امر مقبول. خیلی دقت میخواد ارتباط. ما تو چهار نقطه ارتباطی گیریم: ارتباط با خودمون، ارتباط با همنوعمون، ارتباط با طبیعتمون، ارتباط با غیب این عالم، و همه اینا یک ارتباط مصلحانه داره، یک ارتباط مفسدانه. اینجا ما یک نیاز به علم داریم، دو نیاز به تجربه، که هر یک از این ارتباط ها وقتی خراب بوده چه پیامدهایی داشته. ما ارتباط با غیب این عالم اگر پیامدهاشو بتونیم برای مردم توضیح بدیم، خیلی از جاها خیلی از کارها رو مردم انجام نمیدن، ترس از همین دنیاشون. ما خیلی از این کمبارانی ها به خاطر همین ما داریم. مثلا تو بیابون حتی وقتی بخوای سنگ بندازی داد بزن بخوام سنگ بندازن، همجوری نندازی. چرا؟ چون این اجنه و اجنه همجام زندگی میکنن، یا میندازی میخوره کله هم میشکن نهیدی که اونم بیاد یک لقد بهت میزن جمجه او اونجا این پام زب شد، نمیدونم چرا اینجوری شد با ما زدی کله هم بشی بیان نمیدونم زب کارو زب. در خانه که وارد میشی روایت داریم بلند وقتی وارد میشی سلام کن، هیچ کم تو خونه نیستا رسالم برای چی؟ بابا اینجور دست پاته یا وارد میشی تا پاته میزه رو کله هم. شب بچه هاتون میخوابن همون دهنشون رو بشورید وقتی غذا خوردن. چرا؟ وقتی میخوابن اونا میان از این چربی های دور دهنه این شروع کنه لیست زدن، این زخمشه بلند میشه خواب گریه کردن، ما میگید بچه چرا بیدار شد؟ بابا دهنشو میشستی میخواب. هستن اینا، اینا با ما زندگی میکنن. و وقت اگر اینها جمع‌آوری بشه، تجربهش به بشر منتقل بشه که بابا فلانجا که سیل اومد این کاری کردی، این کاری کردی، این کاری کردی، اونم زدی اینجا رو خراب کردی، اینجا رو خراب کردی، اینجا رو خراب کردی، بعد ازشون برمیان. یا نه، خب شما در اون آیه فرمود، حضرت نوح فرمود چی؟ گفت فقلت استغفروا له انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. یعنی چی؟ چه ربطی داره؟ بابا در این عالم، غیب این عالم، اونایی که دارن کار میکنن اینا مرتبط با از کار و اوراد شما هستن. وقتی ذکر رو تعطیل کردی اونم کار رو تعطیل میکنه، وقتی کار رو تعطیل کرد میشه چی؟ آسمان بسته بدون بارانه، بدون آب، وقت هی میزنی تو کلت میگه چیکار کنم آب؟ خب آقا جون استغفار کم شده، ما استغفار کن. فقل تو استغفر ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. حالا واسطه ها، این واسطه ها داره دیگه. خب این چهار تا در طول تاریخ اینا تجربهش خودش نشون داده. یه زمانی اومدن استغفار کردن دیده چی؟ آقا سرسبزی نعمت، بارش بارش. یه جا این الان میگه نه بابا استغفار اثری نداره. این اگر بخواد اثری نداره، استغفار نمی کنه دیگه، یه بار که بیشتر زنده نی، میره جلو، یه رسیده به 90 سالگی تازه الان میخواد بفهمه ای دل غافل برکت ازش رفته بود میمیره، چون نمیتونه، دفعه دوم نیست. اما این تاریخ گذشته در مای نوعی در ارتباط با خودش، ارتباط با نوعش، ارتباط با طبیعت، ارتباط با غیب، این چند بار تکرار شده، اومده نوشته شده، شده تاریخ. خب از اینجا تعریف تاریخ رو به دست آوردیم. حالا میتونید الان تاریخ رو تعریف کنید. تاریخ چیه؟ تاریخ بیان تجربه انسان‌ها در چهار ارتباط. تاریخ یعنی برای بیان تجربه انسان‌ها در چهار ارتباط. و همین جهر درمیشون تاریخ میخونه، چی داری میخونی؟ هیچی. میخوام ببینم که اینا تو اون جلسه که نشسته بودن به همدیگه چی گفتن. خب حالا فهمیدی چی گفتن، چی به درد تو میخوره؟ هیچی. اون که تاریخ نشد که. تاریخ اونیست که ناقل تجربه در یکی از این چهارتا باشه. و به همین جهت این آثار باستانی، آثار باستانی رو نگه دارن. ما یه داستانیه که چی؟ آقا ما یه آثار باستانی رو نگه داشتیم، وقتی بریم بگی اینجا پای باشیم، بگی عینن ملوک و ابناء الملوک کجا هستن؟ همه رفتن، این خوبه. اما آقا آثار باستانی ما اینجا نگه داشتیم که چی؟ اینو فلانی ساخته، در فلان تاریخ ساخته، اینقدر خرجش کرده، اینجوری اینجوری. خب حالا همینا رو فهمیدی که چی؟ آه در مسئله اونه. من که عجیبم رفته، خب ضرر کردن. اونی که قلت درست کرده برده. مثل چی؟ درست این بوت.
ارتباط
با محیط، اگر درس داره بله. ارتباط با محیط که چی؟ اینجا بوده خیلی خب. ولی که چی؟ عرض کردم از توش درس در میارید بله. اما درسی که از این در میاد چیه؟ آه فرهنگ شما حالا فهمیدیم ثم مازا. اگر میخوای بیایی ثابت کنی بگی اینها این مدل رو که ساختن این اثر منفی رو داشت، این ضرر رو داشت، همه قابل قبول. اما شما میای تخت جمشید نشون میدی، میگی اینها این ساختمان رو ساختن، اینجوری ساخته بودن، اینجوری سر هم کرده بودن، همه اینا رو گفتی. خب حالا بعدش که چی؟ آفرین، همه اینا رو داشتن. خب به من چه مربوطه؟ چه فایده‌ای بر من داره الان؟ فایده‌اش
اینه که آگهی
داشتن. خب ولی میگم الان چه فایده‌ای بر منید؟ ما گفتیم تو اون چهار ارتباط تجربهش برای من چی داشته باشه؟ اثر عملی داشته باشه. یعنی بگیم آها باری کلام اینا اینو بلد بودن، ما بلد نبودیم، الان یاد گرفتیم، به درد بخوره. خوبه. اما من صرفا فهمیدم اینا آقا وقتی از این رودخونه بخواستن آب بیارن، اینا آب رو میریختن تو ظرفای پلاستیکی اینقدی. خب من اینو فهمیدم، حالا این به چه درد من میخوره؟ حالا همه اینا رو قمپوز در کردیم، ببینن داره سم مازا. بابا ما این همه در تو ادبیاتمون گفتیم گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل بلد تو را چه حاصل؟ آخه ما چرا رفتیم تو این حرفا؟ درسته حالا اونا وقتی میان یه چیزی میگن، میگن ایرانی های بی فرهنگ، شما میاد در جواب میدیم میگی برو بابا. چرا؟ تو اصلا اون موقعی که نبودیم ما فرهنگ داشتیم. حالا این اونم تازه لازم نکن تخت جمشید نشون بدی که میگه کو فرهنگه؟ میگه اینا یه قرآن. چیه این؟ میگه آقا این فرهنگ ما مال 1400 سال قبله، درسته یا نه؟ آقای آمریکایی تو از 200 سال قبل یه دونه کتاب مرده بیار که توش نوشته باشی آب بابا آب دا بشی به ما یاد بده. این اثر باستانی درسدار رو میذاریم کنار، بریم یه ستون اینجا نشون بدیم، میگیم آقا این فرهنگ ماست. وای این که اون کوهه که این قوی تره که بینیم آثار باستانی حفظش، نگهداریش اگر درس داشته باشه. بله اون شاعر شعر قشنگی گفت مدائن آن ای دل عبرت بین با دیده عبرت بین از دیده نظر کن. این خوب شد که اون به اصطلاح توی جاده کرمانشاه وقتی میرید اونجا خطای میخی و اینا هستش تا به بستان اینجا ها. بعد بیستون اینها این قدیم الان یه مانده تابلوها رو بودم نمیدونم هر یا نه این شعر رو نوشته بود اونجا زده بود، این بقل خطای میخی بود، اینم اینجا نوشته بود هانه دل عبرت بین با دیده عبرت بین. این بند خدا آمده بود خطای میخی. خب خط میخی رو که هیچی نمیدونه، اینو نگاه میکرد، این فکر میکرد اینم خط میده، بعد گفت او میشه اینو خون ها انا عبرتا. این رفیقه ما گفت چیه؟ گفت این یه جوری نمیشته میشه خون. گفت بوده ها انا، گفت بابا چی میگی؟ ها نه این دل عبرت بین ها انا ها انا. خب آقا حالا اینا دیدی خط میخی رو دیدی، این کوه رو دیدی، ثم مازا. بله اگر اونجا آمدی نوشتی ببین اینا رو ببینی اینقدر قدرت داشتن تو دل کوه خونه درست کردن، اعتماد به کوه و اینا کردم، ولی نه کوه بهش وفا کرد، نه خطه بهش وفا کرد، نه قدرت رم زیر خاک این مو. امیرالمومنین چی فرمود؟ یا کمین هلک خزان الارض و هم احیا. کمین اینایی که گنج گم کردن همه مردن، اما گنجه هسته. ها این شد. اما یه اصل واسطانی جنگر داشتی، این هم خرجش میکنی. عبرت به ماندگاری اشیا و رفتن انسان ها رو گذاشتی کنار. این چی آخه؟ لذا مطالعه در تاریخ این اگر تو این چهارتا بود فهوه، نبود عمرت رو تلف کردی، عمرت تلف کردی. خب تاریخ، پس یک هدف از تاریخ چیه؟ کشف تجربه. ما تجربه به دست بیاریم، همین که چیکار باید؟ مطلب دوم که در تاریخ دنبال میکنیم اینه. ببینید تاریخ رو دو مدل میشه مطالعه کرد. یکی مقطعی، هر حادثه ای رو در زمان خودش بریم نگاه کنیم. جنگ جمل، بابا در جنگ جمل، این جمل کی شروع شد؟ توش چی اتفاق افتاد؟ آخرش چی شد؟ همین حادثه خیلی خوبه. علی ابن ابی طالب علیه السلام در تاریخ فلان رسید به بصره. دو نفر، دو تا سپاه اینجوری جنگیدن تا زور اینجوری شد، جنگ مغلوبه شد. علی ابن ابی طالب عایشه را اسیر گرفت، فرستادش مدینه، رفت اینجوری از بصره، رفت کوفه، تمام. ببینید مقطع همینجوری دید. حالا این میتونه در حد خودش اون چهار هدف شما رو برآورده کنه. آخر یکیشو یا علی ابن ابی طالب اینجا مورد حق و باطل بود، در اینجا علی ابن ابی طالب توکل. این مطالعه مقطعیه. یک نوع مطالعه داریم، مطالعه زنجیره‌ای. شما در این مقطعی دیگه علت این حادثه رو به دست نمیارید. خود حادثه رو نگاه کرد. اما در زنجیره‌ای میخوای حادثه رو با علتش بشناسی. میگی جنگ جمل بود، بله. میگی چرا جنگ جمل اتفاق افتاد؟ علتش چی؟ خب علت خودش تاریخ دیگه. میری اون علت رو به دست بیاری، میگی علت این بود که عایشه در اونجا اینجوری بود، علی ابن ابی طالب در اینجا اینجوری بود. میگی خیلی خوب، عایشه چرا اونجا اینجوری بود؟ علی ابن ابی طالب اینجا چرا اینجوری بود؟ چی باعث شده بود که این اینجوری بشه؟ میری یه پله عقب با یه تاریخ قبلی رو ببینی. میری تاریخ قبلی رو ببینی، میگی بله پیغمبر بود و این و این و این. خب میری اونجا سوال میکنی، میگی خود پیغمبر چرا اینجوری شد؟ وقتی میری اونجا رو مطالعه کنی، میگی خب آقا علتش این بود که قبل از اینکه پیغمبر بیاد این حادثه بود، این حادثه بود، این حادثه. میری اونجا میگی خب چرا قبل از پیغمبر اون حوادث چرا اینجوری بود؟ علت اون چی بود؟ علت اونو میگیری، میری انقدر میری میری تا به کجا میرسی؟ اولین حادثه ای که توی عالم اتفاق افتاده. اینو میگن بررسی زنجیره‌ای. تو تاریخ اونی که خیلی به درد میخوره و کارسازه اینه. چطور؟ شما اگر میخوای وضعیت موجودتو بفهمی چرا الان اینجوریه؟ حتما باید علتشو به دست بیاری. تا علتو نفهمی نمیتونی بفهمی الان چرا اینجوریه. اگر بخوای علتشو به دست بیاری بری قبلی، قبلی رو نمیتونی درست بفهمی الا اینکه علت اون رو بفهمی. وقتی میری سراغ شناخت علت ها، اینقدر میری عقب تا میرسی میگه حالا متوجه شدم، اول اینجوری شد که حالا اینجوری شده. خب میخوای تغییر بدی؟ آره. میفهمی کجا باید تغییر کنه تا این حادثه؟ یعنی اینو بدونی گذشته ها علت وضعیت موجود ما، ما علت وضعیت آینده. اگر داری به وضعیت موجود اعتراض میکنی، باید بری ببینی چی بوده که اینجوری شد تا بتوانی به گونه ای باشی که آینده دیگه اینجوری نباشه. ولی آینده هم میاد میگه این چرا اینجوری. برای این درست حرکت کردن لازمه بری تاریخ رو از اول. پس ما یه مسئله در تاریخ داریم، یه فائده عبرتگیری از هر حادثه در موطن خودش، یه فائده. فائده دوم چی؟ اینیست که بفهمیم چرا امروز اوضاع اینجوریه، که این خیلی مهمه. اگر بخوای بفهمی اوضاع امروز چرا این گونه است، باید گذشته رو بفهمید. پس تاریخ به دو دلیل خوانده میشه، دلیل اول عبرت‌گیری، دلیل دوم فهم وضعیت موجود در جهت تغییر به وقت به جهت مطلوب. این دو جهت. یه مطلب دیگه بگم برای امشب بس میشه. حالا ما تاریخ از کجا باید بخونیم؟ دو تا چهار تا. تاریخ از علوم عقلی نیست، علوم نقلیه. علوم عقلی دو تا چهار تا تو محاسبه ریاضی میبرید توی کارگاه تجربه. علوم نقلی قابل تجربه نیست. تاریخ ناقل تجربه است ولی خودش تجربی نیست. شما نبرد جمل رو مطالبه کنید برات کلی تجربه داره، ولی الان نمیتونی تو آزمایشگاه جنگ جمل درست کنی. اگر به شما گفتن آب در فلان درجه جوش میاد، ولی این علمو به شما منتقل کردن، میتونی بری تو آزمایشگاه آبو بیاری، آتیشم بیاری، قول و قول ببینی میشه یا نمیشه، ولی این قابل تجربه. آها، جنگ صفین بین علی ابن ابی طالب و بین عایشه در گرفته، به شما میگن این شده این شده این شده، نگاه میکنی نمیدونم. بریم تو آزمایشگاه آزمایش کنیم ببینیم اینجوری بوده یا نبوده. چیجا آموزانی قابل نه علی داری نه عایشه. تاریخ ناقل تجربه هست ولی خودش قابل تجربه نیست. علم نقل، علوم نقلی برخلاف علوم تجربی اعتمادش بر ناقله. اما این درسته یا غلط ببینیم ناقل درست گفته یا درست نگفته. همه اعتماد بر ناقل. اگر ناقل یک راستگو باشه، دو ضابط باشه، یعنی وقتی چیز میدید درست ضبط کنه، حواس پرت نباشه، سه اهل فهم حادثه باشه. شما الان میری نتنز سنتریفیوژ همه دارن کار میکنن، اصلا نمیدونی سنتریفیوژ چیه، نمیدونی اورانیوم هیچی نمیدونی، میری همه رو میری و میبینی و میام میگن اونجا رفتی چی دیدی؟ یه دوله هایی بود اینجوری، همین صدای بلندی هم میدونی، همینه میتونی نقل کنی، غیر از این نمیتونی نقل کنی. اما یه دانشمند فیزیک که رشتش اینه میره میاد میگه اونجا چی دیدی؟ دو ساعت حرف میزنه، هر دو یه مطلب دیدن، هر دو یه استوانه دیدن. اما این رؤیتش دوتا کلمه است. چرا؟ چون اهل فهم حادثه نیست. اون دو ساعته. چرا؟ چون اهل فهم حادثه. خب ناقل یکی از اونهایی که باید داشته باشه چیه؟ اهل فهم حادثه باشه. بفهمه؟ پس ناقل راستگو باشه، ناقل ضبطش خوب باشه، ناقل اهل فهم باشه، ناقل انحسن بگه، رویت کرده باشه، حدسی نگه. دوستان بزن اینو چنیدن از من، چون حکم شرعی هم توش داره خوبه. مکه مشرف بودیم، آمد گفت به همون خدمه گروه، خب بابا این اتاق ما رو عوض کن، همه جنسامون نجس شد، چی شده؟ این همون بالا آب بریزه پایین، همه بساط بخور آب که نجس میکنه. نه بابا، رفتیم اون بالا دیدیم اون بالا توالته. آبی شما گفتش که داستان اینجوریه، میگم شایدم بودم جنس های شما همهش پاکه. و چرا؟ خودم نمیدونیم این آب تو دستشویی میاد یا نه. بابا اون بالا دستشویی بودم، بالا دستشویی باشه یقین نداری. کل شاید نکه تاهه حتی تعلم انهو قضه همچی باگی دارم. گفت یعنی این رویت میگفتم. نه رویت این خدا رحمت کنه آیت الله گلپایگانی. خب انده خدا گفته بود آقا زمستونه بله برف هم یام لجنه سعیه میاد در این برف ها رد میشه، این برف ها نجس میشه، ما میدونیم این ها بیشه میره با اون لجنه. این لجنه به لباس ما برسه لباس ما پاکه کنه. آب رو پاک و چرا؟ و شما یقین نداری حتی از این آب به اون رسیده یعنی؟ گفت ها شما این دیگه یقینی فرمود ببین اونی که شارع خواسته میدونی چیه؟ اینه اگه شارع بهت گفته بود باید یه دونه نماز بخونی با لباسی که یقینا نجسته، اگر با لباس پاک بخونی نماز باطله. حالا از اون لجن به لباست بزنی بری نماز بخونی یقینه به فراغ ذمه پیدا میکنی یا نمیکنی؟ نه. اما چیکار میکنی؟ خب ایچی آقا یه خود عزله برمیدارم میمانم به این لباسه بیرم نماز بخونم. نمود خب پس ببین او لجنه برات یقینا نجس نیست. اسلام هم همینه میگه، میگه تا یقین نکردی اون چیه؟ پاکه. گفتم آقا اینه. گفت نه آج آقا شما بخواد کاران راحت کنه. گفت شریعت چی نمیگه؟ حالا رفتن و کارگر رو بردن و آقا خراب کردن. نه نه اه. یه دونه لوله آب از زیر این دستشویی رد میشده، این لوله سوراخ شده بوده، لوله آب این آب میداده. گفتم دیدی شاره چقدر درست گفته بود، تو یقین نداشتی. حالا این که این آب از اون نجاست داره میاد که اون میگه، این انحسن بود یا انحدسن؟ این انحدسنه. آب میگه اینجا فلانی زد فلانی رو کشت. میگه به چه دلیل؟ میگه این چی بابا دکتری رفتم تو این خونه، تو این خونه هم هیچکی نبود، هیچکی نبود، یه خود این اومد بیرون این چاقوه خونی و مالی رفتیم دیدیم این کشته شد، این قاتل اینه، این میشه قاتل انحدسن. فایده ای نداری. تاریخ ناقلی که برای ما نقل میکنه باید انحسن نقل کنه، بگه رأی تو اگر مبصره، بگه سمع تو اگر مسموعه، و الا بگه علا. نه علا ما ناقل درسته نقل میکنه، بگه اینجوری این شد. چرا؟ هیچی دیگه، ما یادیدیم ملت دارن فرار میکنن و اینا معلوم شد دارن تیراندازی میکنن. خودت دیدی تیراندازی و نه، ولی صدای تیراندازی رو شنیدم. ها اینا که فرار میکردن صدای تیران بود پس تیراندازی میکنن. این فایده ای هم. پس یک باید راستگو باشه، دو باید ضابط باشه، سه باید علم به حادثه، چهار انگ حسن باشه. در این صورت خب ما این خلاصه کلام دیگه تمام آخر حرفمه، ما قرار شد تاریخ رو به شکل سلسله وار بخونیم. سلسله وار بخونیم. آره آخرین سلسله کی میشه؟ اونی که آخرین یعنی بیری 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 سویش کیه؟ حضرت آدم. خب دیگه اول میره اونجا دیگه. خب حالا شما یه ناقل انحسن پیدا کن که حوادث اون ماده رو به ما نقل کنه، یعنی این دیده باشه آدم بابا بزرگ ما که اومده پایین، ها این ارتباطش با زمین چه جوری بوده، با همسرش چه جوری بوده، با خود بیا در ما بینکه. باریکلا. یعنی وقتی اومدی تو اینجا میبینی همه منبعت خلاصه میشه کجا؟ خدا و خدایی ها. خدایی ها که هستن؟ انبیا، ائمه. خدا همین قرآن، خدایی ها سنت ربابی ها. بنابراین یه حدی رو اینجا هوا کردیم که آقا تاریخ رو باید خارج از دین و اینا ببینی،
نه اینکه اول بری سراغ دین بعد تاریخ ببینی بگو برو بابا اگر از داخل دین نری مثلا تاریخی وجود نداره. چرا؟ کی برای ما میتونه نقل کنه که حضرت آدم چه جوری بوده؟ اگر برای بلا بکن بگه سمعتو ان آدم، یه نفر پیدا بکن اگر آدم هستیم نداری که. حالا اینجا میرسیم به یه مطلبی که حالا تفاوت ما با مورخین موجود تو دنیا چیه و اونا تاریخ از کجا آوردن. انشالله متوجه خواهی شد که تاریخ موجود در بیرون غیر از قرآن و روایات خیلی بی‌اثره. انشالله موفق باشی. سلام علیکم.
اللهم صل علی محمد.